شدن علاقه پیدا کرد. سید محمد در سن 14 سالگی دبیرستان رو رها کرد و به مدرسه صدر بازار رفت. بعد از 4 سال آموختن در مدرسه صدر راهی قم شد و در قم به مدرسه حجتیه رفت. ایشون دروس مهم حوزوی رو پیش استادان ناماشنا خوندند. بعد از این دوران ایشون در سال 1327 دیپلم ادبی رو با شرکت در آزمون‌های متفرقه دریافت و به دانشکده علوم و منطق دانشگاه تهران راه پیدا کردند.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
هر کجا صحبت از مباحث جدی بود، اینم شرکت داشت، با اون صدای بمش وقتی هم صحبت میکرد، هم تون صحبت میکرد، هم بلند صحبت میکرد، شبیه فریاد.
حجت الاسلام رشیدپور، دوست دوران طلبگی شهید بهشتی:
این شاگرده ای کنجو بودن، هر درسی رو و هر مدرسی رو و هر معلمی رو معلم نمیپذیرفتن. یادم میاد که بهترین جایگاه درسی که فضلا می رفتن، آقای موسای صدر صوبیری، آقای موسای صدر از کنم که آقای بهشتی، دیگران شاگرده ایشون بودن.
حجت الاسلام محقق داماد، فرزند آیت الله محقق داماد، استاد و معلم شهید بهشتی:
مرحوم پدر من هم وقتی که می خواستن شاگردهای خودشون رو بشمارن و احساب کنن خوبهاشون رو، چند نفر در رأسش بود، یکیش مرحوم آقای بهشتی بود. من از پدرم هر وقت می شنیدم ایشون رو به عنوان یک آدم دارای استعداد و قدرت قریحه بسیار بالا و استثنائی می شنیدم.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
اخلاق مدار بودن ایشون و شما میبینین که در بدترین شرایطی که در سال 59 و 60 ما داشتیم، هیچ وقت از این مرزهای اخلاقی عدول نکردن و حتی بدترین دشمنانشون که ناسزا میگفتن، حرفایی میزدن، تهمتهایی میزدن، همیشه با احترام با دیگران رفتار میکردن. این اخلاق مدار بودن یک استاد و یک معلم در سطح جامعه واقعا ایشونو متمایز میکرد از دیگران. خیلی جالبه که همون زمان شما میبینین چقدر تهمتها، مثلا فرض کنین که پسرانشون کوچیک بودن، شایع کرده بودن که اینا به اصطلاح حساب‌های بانکی در سوئیس دارن. خانومشون از خانواده‌ای بودن که علما، از خانواده علما بودن و اصلا از خیشاوندانشون بودن، همه میشناختن اون خانواده رو. با این حال در میارن که ایشون یه خانم آلمانی هم داشته، چنین و چنان. ببینید اینا شایعات بود. حتی خانه‌ای که با پولی که خب میدونی که ایشون حقوقش از آموزش پرورش بود و تا آخر لحظه هم از آموزش پرورش بود، یعنی از قوه قضاییه هیچی سعی میکردن دریافت نکنن و توی خونه نیارن، چون میگفتن اصلا لزومی نداره. یک شب که ما دور ایشون جمع شده بودیم و اوج درگیری ها بود، من و برادرم گفتیم که خب این که چی، این همه شایعه، این همه تهمت، شما یک جوری جواب بدین اینا رو دیگه. و ایشون با یک آرامشی که اصلا بی نظیر، من تا حالا در هیچ کس ندیدم، گفتن که حیف عمر منه که من بشینم به این نوع حرفهایی که جز شایعه چیزی نیست، جز حسادت چیز دیگه ای نیست، من بشینم به اینا جواب بدم. من زمان زیادی ندارم و کار بسیار.
هفتم تیر حادثه کوچکی نبود. ما مدیران برجسته مؤثر حاضر در نظام رو یک جا 72 نفر یک جا اینها رو نابود کردن، به حسب ظاهر که شخصیتی مثل شهید بهشتی در میان اینهاست. شهید بهشتی جزو نوادر زمان بود، جزو کسانی بود که نظیر او رو انسان در نسل‌های پیاپی کمتر پیدا می‌کنه. شهیدان بشارت می‌دهند به کسانی که به اونها ملحق نشدند، مثل من و شما.
آیا شما آقازاده هستین؟
این سوال رو خیلی از ما می‌کنن، خیلی هم جالبه، به خاطر اینکه خوشبختانه ما خانواده‌تن فرهنگی هستیم و کلن چه در سطح دانشگاه چه در سطح آموزش پرورش الان معلم و استاد هستیم. چرا؟ چون روی علاقه خودمون اومدیم به این سمت و سوی و سعی کردیم در مسائل اقتصادی دخالت نکنیم، دوستم نداشتیم، یعنی خودمونم علاقه نداشتیم به این نوع مسائل، بیشتر در ارتباط با نوشتن کتاب، نوشتن مقاله. من خودم از نوشتن مقاله برای روزنامه جمهوری شروع کردم. تدریس بود که در آموزش پرورش انجام میدادیم، چه من چه برادرانم و چه الان خواهر کوچکم که واقعا دبیر توانایی هستن و این علاقه توی ما بوده. و جالبه براتون بگم که بعد از اینکه شجره نامه شهید بهشتی رو زحمت کشیدن و به اصطلاح ترسیم کردن که با خاندان سطر هم ارتباط داشته و این خویشاوندی وجود داشته، به این نتیجه رسیدیم که یک جد بزرگواری ما داشتیم که خوبه اینجا ازشون نام برده بشه، به نام آقا مجتهد. ایشون مدرس حوزه بودن و بسیار تو این زمینه توانا بودن، علاوه بر این که بی‌عدالتی ها رو نمیتونستن تحمل کنن. آخرش هم سر همین مسائل زبان سرخ سر سبز میدهد برباد به این شکل. ولی این تدریس، مربیگری و معلم بودن، این عشقش در کل خاندان مونده. الحمدلله ما سعی کردیم که آلوده به این نوع مسائل نشیم و خود پدر هم در تربیتشون این روش رو داشتن.
یعنی شما از سهمیه ها برای ورود به دانشگاه هم استفاده نکردین؟
نه دیگه، ما سعی کردیم که تو این زمین، چون واقعا اخوی های که ماشاءالله اونقدر سطحشون بالاست، خود من تا مدت ها اصلا نمیدونستن که من کیم. وقتی که وارد شدم اسم حسینی میشناختن. تمام تلاشمون رو کردیم و حتی بعد از شهادت ایشون جایی که میدیدیم ممکنه مثلا یک امتیازی برای ما قائل بشن، سعی کردیم اسم ایشون رو حتی نگیم، که دونین همیشه من معتقد بودم که قیامت چجوری به ایشون جواب بدم من، و این خیلی مسئله مهم بود.
ولی شما با تمام تلاشتون حالا دوباره میشنیدید که بهتون اینها رو میگن، کجا دلتون شکست بابت این حرفا؟
من بیشتر از همه حالا در مورد خودم زیاد و منم آخه تحملم زیاد علم دارد، ولی در مورد مادر واقعا خیلی دلم سوخت که ایشون در سال 78 اینطورا دیگه، از زمانی که پدر شهید شدن ایشون دچار بیماری دیابت شدن، ایشون روی تخت بیمارستان بودن، خیلی هم حالشون بد بود. باز یک پرستاری ناجوان، شاید اصلا اون بنده خدا خودش هم نمیدونست که این اینقدر ما رو آزرده میکنه، باز اومد بالا سر ایشون و گفتش که حالا ایشون خانم آلمانیشون هستن یا ایرونی. یعنی به قدری من ناراحت شدم که خب بنده خدا، شما که میبینی الان وضعیت چجوره، باز دوباره شما این سوال رو تکرار میکنی؟ یعنی بیشتر به حال ایشون دلم سوخت. یه موردم زمانی بود که من سال 60 بعد از شهادت پدر وارد آموزش پرورش شدم و تدریس میکردم و خیلی جالبه، بسیاری از دانش آموزان من، چون دبیرستان تدریس میکردم، دانش آموزان من اومدن حتی نامه نوشتن و از منی که هیچ کاره بودم اومدن و از خانواده حلالیت میخواستن، که من اونجا خیلی دلم شکست که شما هنوز یک ماه دو ماه سه ماه هم نیست که این اتفاق افتاده، چون من تیر ماه این اتفاق افتاده، مهمان رفتم سر کلاس و شما الان اومدین حلالیت میطلبیم، چه فایده ای؟ یعنی اونقدر تبلیغات و پروپاگاندا زیاد بود از طرف منافقین و روزنامه‌ای که روزنامه مجاهدی که پخش می‌کردن که حتی دانش آموز منو تونسته بودن از راه بدر کنن و اون بدبینی رو ایجاد بکنن که وقتی که شهید بهشتی شهید میشه اینا مثلا بگن که چه خوب شد ایشون شهید شد. حالا اومده بودن حلالیت میطلبیدن که ما بچه بودیم، متوجه نشدیم، آگاه نبودیم. اونجا هم واقعا دل من خیلی شکست.
روز ششم تیر ماه بود که آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر هنگام پاسخ به سوالات مردم مورد ترور قرار گرفته شد. در بیمارستان بود که فهمید چه بر سر دوستان و یار و همراهش اومده. هشتم تیر ماه 1360 بشنوید صحبت‌های آیت الله خامنه ای رو بر روی تخت بیمارستان در خصوص حادثه دفتر حزب جمهوری.
72 نفر از شایستگان این روزگار و در رأس همه اونها شهید آیت الله بهشتی در این شهادت جانشون رو از دست دادند. این البته برای من سنگین بود وقتی که شنیدم یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه. این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
دهه 60 دهه اعتقادها و احزاب مختلف بود. حتی مردم عادی هم هر کدوم گرایش سیاسی خاصی داشتند. تغییرات اخیر باعث شده بود مردم دید سیاسی خوبی داشته باشند. در بازارها و فروشگاه‌ها و در سطح شهرهایی که جنگ اونها رو متزلزل کرده بود، مردم پای بحث‌های سیاسی و استراتژی‌های مختلف در این حوزه می‌نشستند. در این بین احزاب و گروهک هایی بودند که تمایل داشتند به صورت نامحسوس و با حضور جاسوسانی در بین مردم عادی از اقشار مختلف برای خودشون طرفدار پیدا کنند و عضوگیری داشته باشند.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستانی ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کار میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
بهشتی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کرد. اواخر سال 1358 شهید بهشتی به دستور معمار انقلاب بلند پایه ترین مقام قضایی در اون زمان یعنی ریاست دیوان عالی کشور رو به عهده گرفت. در نامی که در سال 1359 ایشون برای امام خمینی رحمت الله علیه نوشتند میخونیم: اگر اداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبان بینش دوم یعنی بنی صدر را در این مقطع صلاح می دانید، ما به همان کارهای طلبگی خیش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده.
خانم دکتر، شما فرزند رئیس دیوان عالی کشور بودین، توی سنی بودین که خیلی راحت میتونستین از خیلی چیزا استفاده کنین. دختر رئیس دیوان عالی کشور بودن چه حسی داشت برشون؟
اوائل انقلاب با الان خیلی فرق میکرد. یعنی واقعا خود افراد، خود خانواده ها، به ویژه در زمان جنگ، ما نسلی بودیم که فکر میکردیم واقعا وظیفه داریم از این انقلاب دفاع بکنیم، وظیفه داریم که از ارزش‌های این انقلاب دفاع کنیم و از آرمان‌های این انقلاب. خب ما خودمون دانشجو بودیم دیگه، یعنی در یک ساعتی که من دانشجوی خارج از کشور بودم، تازه اومده بودم ایران، حتی در خارج از کشور ما تمامی اون چهلم‌هایی که اتفاق افتاد ما اسلاید تهیه میکردیم، دوستان میوردن اونجا، من با همسرم اتریش بودم و چون من زبان میدونستم میبردیم دانشگاه به دانشگاه ارائه میدادیم حتی اونجا. یعنی واقعا خودمونو موظف به حفظ ارزش ها میدونستیم. مزیت خاص برای خودمون قائل هم حال دیوان عالی کشور بودن که بودن. دیوان عالی کشور برای ایشون تکلیف بزرگی بود.
بعد از شهادت پدر شما شده بودین دختر شهید بهشتی. این شهادت پدر چقدر روی زندگی، یعنی فرزند شهید بودن چقدر روی زندگی شما تأثیر گذاشت؟
خب ما میدونه خانواده خیلی آسیب دید بعد این جریان، چون شهید بهشتی یک نقش خاصی هم در خانواده داشتن، هم در فامیل و هم در جامعه‌ای که حضور داشت، برای شاگردانشون، برای طلابشون واقعا آسیب بزرگی بود. علاوه عاطفی دارم میگم، یعنی میخوام بگم اینقدر که علاوه عاطفی ما اذیت شدیم، البته واقعا مسئولیت ما هم زیاد شد. وقتی ما یه جایی میرفتیم حتی لباس پوشیدنمون زیر نظر بود، رفتارمون زیر نظر بود و بالاتر از این مردم که همیشه واقعا بهترین هستن فکر میکردن ما کاملترینیم، در صورتی که نبودیم، کاملترین نبودیم. واقعا احساس کردم که باید کمترین خطا رو داشته باشیم، چون بعضی وقتا آدم بالاخره آدمیزاده خطا میکنه، ولی تمام تلاششون بود که کمترین، فکر میکنن که ما الگو باید باشیم، در صورتی که هر انسانی بالاخره خطا هم داره. درست. تمام تلاششون بود که کمترین خطا رو داشته باشیم.
اول فروردین 1358 به دکتر بهشتی خبر دادند که در کردستان جنگ داخلی رخ داده. حزب دموکرات کردستان سرندج و چند شهر دیگر رو به آشوب کشیده و اعلام خودمختاری کرده. همون موقع بود که شهید بهشتی همراه آیت الله طالقانی و هاشمی رفسنجانی و بنی صدر به کردستان رفتن. سخنرانی دکتر بهشتی و آیت الله طالقانی در مسجد سنندج ذهن خیلی ها رو روشن کرد. بشنویم.
برادران و خواهران عزیز کردستان، نقبه های شوم که در جمهوری اسلامی حقوق مردمی مردم عزیز و شرافتمند کردستان نادیده گرفته می شود، این نغمه ها نغمه های ضد الهی، ضد اسلامی، ضد خلقی و ضد کردستانی است.
صدایی که میشنوید مربوط به یکی از مصاحبه های شهید بهشتی در خصوص شروع جنگ در غرب کشوره.
با توجه به سفرهایی که به غرب و جنوب کشورمون داشتید و مشاهداتی که از جبهه های جنگ از نزدیک داشتید، میخواستم اولا ببینم آینده جنگ ایران و عراق رو چگونه میبینید و بررسی میکنید.
در غرب یکی دو حمله موفق صورت گرفته و حمله های موضعی موفق با موفق نسبی هم بوده، اما شرایط الان طوری نیست که بشه آینده روشنی را برای پایان جنگ پیش بینی کرد.
ما اون روز صبح داشتیم وسایلمون رو تو ساک میذاشتیم و یه چند تا ساک بستیم، نمیشد که خونه رو که نمیشد برد. گفتیم حالا یه موقتا یه چیزایی میبریم، مثلا من بچه داشتم کلی وسایل داشتیم چیزامون رو جمع میکردیم. دیدیم که پدر بلند شدن و خب ایشون خیلی روی نظافت و مرتب بودن و اینا، حتما شنیدین
خیلی.
به ما گفتن کجا دارین شما ها میرین؟ گفتیم والا محافظین گفتن دیگه شما اجازه ندارین توی خونه باشین، شهید بهشتی هم دیگه نمیتونن بیان اینجا، به خاطر اینکه خیلی تهدیدات زیاد شده. خیلی بر من جالب بود، یه لبخندی زدن، گفتن وقت شما فکر میکنین جلوی حادثه رو میشه اینجوری گرفت؟ گفتم والا آقا جون چی کار کنیم، محافظین به ما گفتن، ما که از خودمون اختیاری نداریم. یعنی قشنگ مشخص بود که ایشون به این چیزا اعتقاد ندن و آمادن بودن، یعنی مدت ها بود که آماده بودن که یک حادثه اتفاق میفته. میگم به خصوص بعد جریان شهید مطهری و ادامه ی ترورها ایشون رفتن. ما همین ساکا رو جمع کردیم و تا دم غروب ما داشتیم چیکار میکردیم؟ وسایل میبردیم توی خونه، که واقعا زجرآور برای مادر خیلی سخت بود واقعا. با همون ماشین خودمون، با ماشین کوچیکی که خودمون داشتیم، هی با برادرم این وسایل رو میوردن، ما رفته دو اونجا مستقر شدیم. درست ساعتی که این اتفاق افتاد، من و خان برادرم و بچه ها تو خونه بودیم، تو هم خونه جدید بودیم خیابون ایران، و مادر و برادرم داشتن میمدن که آخرین وسایل بیارن که صدای انفجار اومد. صدای انفجار که اومد، چون ما میدونستیم که یک چنین جلسه تشکیل میشه در اون روز، یعنی واقعا خود من اصلا هم تو شوکه شده بودم، چون خیلی نزدیک بود.
خب خیابون ایران بود،
سرچشمه و خیابون آره. خیلی نزدیک.
تعداد زیادی از حادثه جان سالم به در نبردند، ولی شنیدن روایت حادثه از زبان مجروحین حادثه انفجار سرچشمه خالی از لطف نیست.
بله، در کل واقعه دیشب که بر سر انفجار بوم چند تن از برادران و رزمندگان اسلام شهید شدند، در باره این انفجار توضیحاتی بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض برسونم که ما در سالن بودیم، آقای دکتر بهشتی در حال سخنرانی بودند. دقیقاً اون لحظه رو جز یک انفجار مهیب به اصطلاح پاشیده شدن آتش در صورتم چیز دیگه ای رو متوجه نشدم. نمیدونم چقدر زمان گذشت، بعد دیدم که در زیر آوار هستم و فشار زیادی سنگینی آوار بر روم هست، نمیتونستم بکنم.
با عقلتون تصمیم میگیرید یا با عشقتون؟
متاسفانه با عشق. البته ما تو خونه یاد گرفتیم که واقعا با استدلال مسائل رو بپذیریم. این یکی از نکاتیه که پدر به ما آموختن، ولی معمولا ما رو عشق و علاقه خودمون کار میکنیم.
زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر خلاصیده بشه، چجور بهتر دلمرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است. و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان.
گرامی داشته یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در این لحظه شما عزیزان از رادیو مقاومت واژه‌های سلیمانی رو میشنوید.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه‌ای غریب در این نامه موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال می‌کنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من هو الا
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
سفارش شهید سلیمانی به همه ایرانیان. خطاب به برادران و خواهران ایرانی. برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید. از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت خامنه‌ای عزیز را عزیز جان خود بدانید. حرمت او را حرمت مقدسات بدانید. برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من، جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره خود را طی می‌کند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد، دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و دشمنان چگونه با پیامبر خدا و اولادش عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند. مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها شما را دچار تفرقه نکند. بدانید که می دانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اول اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسلام قرار داد. اگر اسلام نبود و اگر روح اسلامی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ درنده این کشور را می درید، آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد. اما هنر امام این بود که اسلام را به پشتوانه آورد، عاشورا و محرم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد، انقلاب هایی در انقلاب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و اسلام نمودند و بزرگترین قدرت‌های مادی را ذلیل خود نمودند. عزیزانم در اصول اختلاف نکنید.
جان من، جان حسین بادپا، جان جمالی، جان الله دادی، به جان همه شهیدان ما، ارزش دادن و فدا شدن در راه این ملت را دارد.
یاد امام و شهدا فال ابد، زنده ترین جلوه انسانیت، در حرم عشق هر آزادی